بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. موضوع بس این است که ما قرائت قراء سبعه به عنوان اینکه اینها متواتر از پیغمبر اکرم باشد این را ما میخواییم نپذیریم و این قرائات فی نفسه برای ما حجیت ندارن. بحث موضوعش این است، در صدد روشن کردن همین مطلب. دلایلی را که ما برای این ارائه خواهیم داد مبتنی بر همین مطالبی است که اکنون داریم میخوانیم. این اختلاف که بین قراء هست، اینها هر کدام عامل خاصی داره. مثلا یکی از اسباب اختلاف در قرائت جهل قاری به قواعد لغت. مثلا حسن بصری خونده است و ما تنزلت به شیاطون، شیاطین را این خیال کرده این واو یا جمع. در صفحه از این کتاب نوشتیم به شما شود که ابو حنیفه خونده است انما یخشى الله من عباده العلماء، چون اگر شما در حالات ابو حنیفه مراجعه بفرمایید جلد 13 تاریخ بغداد فصل مشبهی راجع به اینکه ایشون از قواعد عربی هیچ اطلاعات نداشت اونجا نوشته است. من جمله قرائت ایشون این آیه شریفه است انما یخشى الله، آیه انما یخشى الله من عباده العلماء. خب آیه معناش روشن است، یعنی کسانی از خداوند پروا دارند که دانشمندن. دانشمند به علت دانشش پی به سر خلقت میبره و پی میبرد که گرداننده این جهان کسی است بالاتر از این نیروهایی که در این جهان وجود دارد. این خاصیت علم است، عالم دانشمند این از خدا پروا دارد، جاهل خیر چیزی سرش نمیشه. به شما عرض شود که حالا ایشون خونده انما یخشى الله، البته عمر ابن عبدالعزیز هم همچین قرائتی دارد در صفحه 44 از این کتاب جلد 2 التمهید که انشاءالله به همین زودی خدمتتون تقدیم میشه. بعضی اومدن توجیه کردن قرائت ابو حنیفه را، گفتن یخشا به معنای پروا و ترس و اینها نیست، به معنای تعظیم و تکریم است، چون لازمه، یعنی ابهت قائله، معنای یخشا یعنی قائل به ابهت و عظمت شدن است. خداوند برای علما یک ابهتی قائل است، یک عظمتی قائل است، و اینجا را معنا کردن. باز ما میبینیم در عواملی که در قرائات قراء مؤثر است، مسئله این است که خیلی از قرائاتی که منسوب به ابن مسعود است، ابن مسعود یکی از روشهاش این بوده که تفسیر را با قرآن مزج می کرده، یعنی عقیدش این بوده که اصلا تصرف کردن در قرآن در نص وحی اگر حافظ معنا باشد و اگر به منظور روشن شدن مراد باشد اشکال نداره. یه دفعه عرض کردم خدمتتون، و یکی از کاراش همین بوده که این لابلای به شما ارشد به این که قرائت قرآن یه کلمه یا یه جمله به عنوان تفسیر اضافه می کرده و قراء بعد از روی جهالت خیال کردن که این واقعا نص قرآن است به روایت ابن مسعود، همچی خیال می کردن. مثلا کان الناس امتا واحده، صفحه 43، کان الناس امتا واحده، آیه شریفه اینجور است، فبعث الله النبیین. اون وقت اینجا خب میدونید این آیه مورد بحثه که آیا این کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین یعنی انبیا که آمدن موجب اختلاف شدن، و خانه که مراد این نیست، مراد این است که مردم همه یک نواخت بود زندگیشون در ابتدای خلقت، چون زندگی ساده بود، بعد بر اثر تقدم و توسعه در زندگی و تطور در زندگی و ایجاد پیچیدگی در روش زندگی موجب اختلاف شد، یعنی اختلاف از توسعه و تقدم و تطور در زندگی لامحاله پیش میاد. وقتی پیش آمد اختلاف شد بین بشر، نیاز پیدا شد به بعث انبیا، پس اختلاف قبل از بعثت انبیاست. برای روشن شدن این منظور ابن مسعود اینجوری خونده، کان الناس امتا واحده فاختلفوا فبعث الله النبیین. این ابن مسعود خونده، اما این را به منظور توضیح گفته، به منظور تفسیر گفته، ولی قراء متأخر به عنوان این که انه قراءتون این را یکی از قراءات شمردن. بعض اوقات منظور از قرائت جنبه‌های سیاسی بوده، مثلا این آیه شریفه والسابقون الاولون من المهاجرین، خوب دقت بفرمایید، آیه شریفه در سوره براءه آیه 100، آیه خودش اینجور است، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، والانصار به کسر. بعد آیه ادامه داره، والذین اتبعوهم به احسان، والذین واو داره. ولی خلیفه دوم به منظور اینکه انصار همدوش و هم ردیف با مهاجرین نیستن، عقیدش این بوده که این آیه رو نباید اینجور خون، چون وقتی والانصار ره بخونیم یعنی انصار هم جزو السابقون الاولونه، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان. چون ما مهاجر داریم، انصار داریم و تابعین. تابعین کسانی هستند که درک حضور پیغمبر را نکردند و به عنوان تابع و تابعی معرفی شدن، که این آیه هم راجع به اونها هم سخن گفته. ایشون عقیدش این بود که خیر، درجه اولا مهاجرینن، انصار دنبال رو مهاجرن، و اعتراض داشت به قرائت خفض و جر. میگفت آیه رو باید اینجور بخونیم، و السابقون الاولون من المهاجرین. این من را بیانیه میگرفت که این مهاجرین بیان السابقون الاولون است، والانصار رو انصار رو عطف به السابقون الاولون میگرفت، یعنی داخل در سابقین، زیر چتر سابقین نیستن اینا، عطف بر سابقینن. یعنی ما سابقون الاولون داریم که مهاجرینن، بعد انصار. خب اون وقت بعدم میگفت که والذین، این واو غلطه، این الذین صفت انصاره و امتیاز انصار آن است که مطابع مهاجرن، لذا اینجور میخون، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار الذین اتبعوهم به احسان. یعنی انصار از این جهت مورد مدح قرار گرفتن که چون متابعت از مهاجرین کردن، باید دنبال رو اونها باشن. این اصرار داشت بر این جهت. ولذا شما تفسیر طبری جلد 11 صفحه 7 اگه مراجعه بفرمایید، یک مباحثه عجیبی داره با ابی بن کعب و با زید بن ثابت سر همین موضوع، و اونها براش ادله اقامه کردن که خیر، اینجا انصار جزو السابقین هستن و باید کذا و کذا. مراجعه فرمایید. پس بعض از قرائات میبینیم ما انگیزه های سیاسی داشته، بعض از قرائات هست که انگیزه های کلامی داره، یعنی روی استدلالات عقلی کلامی آقایون اومدن میگن باید این طور خوند یا اون طور خوند. اینا رو برای چی میگیم؟ رشته گم نشه. برای این میخواییم بگیم که این آقایونی که این قرائات رو میکردن، هر کدام یه دلیلی برای خودشون ارائه میدادن. نمیگفتن این چون پیغمبر خونده ما میخوانیم، این اصلا مطرح نبوده هیچ وقت. بنده همه غرضم همین است. مثلا این آیه شریفه، و کلم الله موسا تکلیما. معتزله رو حساب بعض مباحث کلامی میگفتن این غلطه، و کلم الله موسا تکلیما درست نیست، باید اینجور باشد و کلم الله موسا، یعنی الله باید مفعول به باشد و موسا فاعل کلام باشد. چرا؟ استدلالشون به این جهت است میگن اگر شما یک فعلی را مفهوم حقیقیش را خواستی، میتوانی مفعول مطلق از مصدر همون فعل بیاری، اما اگر مفهوم مجازیش را خواستی، معنای مجازی اون کلمه را خواستی، حق نداری مفعول مطلق برش بیاری از جنس خودش. مثلا امتلأ الحوض، حوض پر شد، امتلأ الحوض و قال قطنی، حوض پر شد و گفت کافیه دیگه، لبریز شدم حوض. خب این کلام حقیقت یا مجاز است؟ مجاز است. میگن این قال قطنی چون مجاز است، حق نداری بگوید و قال قولا. این اگه مؤکد به قولا بشه، حتما باید کلمه قال معنی حقیقیش باشه. اون وقت میگن و کلم الله موسی، اگر خب تکلیم، سخن گفتن، نسبتش به خدا مفهوم حقیقیش که نمیتونه باشه، مفهوم حقیقی که نیست، مفهوم مجازیشه. وقتی مجازی شد، چطور اینجا مؤکد شده به مصدر و گفته و کلم الله موسی تکلیما؟ پس چون مؤکد شده به مصدر و مفعول مطلق برش آورده شده، مقصود از کلمه کلام حقیقی است و کلام حقیقی از نسبتش به خدا امکان ندارد، پس اینجا باید و کلم الله موسی، موسی فاعل کلمه باشد. این استدلال معتزله است، از برای اینکه این آیه را اینجور بخونن. خب البته ما جواب داریم برای اینا، به جهتی که ما میگیم نه، نسبت کلمه نسبت به خدا هم معنی حقیقیش معنی مجازی نیست، شما کلام را بد معنا میکنی. چون آقایون کلام را میگن طبق شرح امثله، میگه معتمد علی مخرج الفم. خب خدا که فم نداره، پس نسبت کلام به خدا مجازی میشه. میگم آقا این فم، این حقیقت کلام نیست که معتمد علی مخرج الفم، یعنی این تعریف تعریف کلام نیست. حقیقت کلام همون تموجی است که در هوا ایجاد میشه، به اصطلاح تذبذب، به دو تا ذاله ها، تذبذب خاصی است که این اهتزاز خاصی است که در هوا ایجاد میشه که ایجاد صوت میکنه. صوت اونه، اون حقیقتشه، منتها وسیلهش در ماها این لب و دهن است و زبان و دندان، و خداوند همین را ایجاد میکنه. ایجاد کردن این تموج خاص در هوا، این حقیقت کلامه، وسیلش مطرح نیست. درباره خدا میفرمایند خذ الغایات و ترک المبادی، مقدمات درباره خدا مطرح نیست، خود الحاصل نتیجه درباره خدا چی، پس نسبت به خدا هم کلمه. خلاصه اینو میخوام عرض بکنم که گاهی اوقات قرائات از این باب بوده. ما حالا قبل از آنی که ادله کسانی که قائل به تواترن و ادله ما که قائل به تواتر نیستیم، تقریبا ما گفتیم، منتها خلاصه خواهیم گفت. من فکر کردم قراء را یه مقداری بشناسیم، ولو تفره است، اما شناختن قراء برای ما فعلا ضرورت داره، چون ما های اسمشون زیاد میبریم، بشناسیم کدام قراء سبع هستن و کدام نیستن. در هفته قبل این عرض کردم که این انحصار قرائت در قرائات قراء سبعه در قرن اوائل قرن چهارم انجام گرفت، بر اثر حوادثی مثل که مذاهب اربعه منحصر شد در چهارتا، این یه روی جهات خاصی بوده. بعد اینو بدونید، هر یک از این قراء سبعه را براش دوتا راوی معین کردن، یعنی این آقا قاریه، دو تام راوی داره، یعنی کسی که کسانی که قرائت او را نقل کردن برای دیگران. البته این هم باز یک، ما نمیدونیم رو چه ملاکیه. چرا؟ چون اولا این قراء سبعه، ما اولا میگیم چرا میگیم قراء سبعه، بیش از اینا هستن. خب حالا این قراء سبعه چرا میگیم دو تا راوی؟ اینا هر کدوم شاگردای زیادی داشتن، روات زیادی داشتن، خب چرا دو تا؟ خب اینم هیچ. مشکل بالاتر این است که این دو تا راوی را که برای هر یک از این دو آقایون گفتن، غالبا معاصرم نبودن. یعنی گاهی اوقات این راوی مستقیما از خود این قاری نقل میکنه، گاهی به چند واسطه، یعنی یک مینی 50 سال 30 سال بعض اوقات یک قرن بعد از اون قاری وجود داشته و روایتش از اون قاری به وسائط است، در عین حال این آقایون جزو روات او شمردن. اینا عرض میکنم این انتخاب که به وسیله ابن مجاهد انجام گرفت ملاک معینی نداره، ولی بالاخره به عنوان تعبد الان رایج است این مسئله. حالا ما میخونیم. اولین قاری از قراء سبعه عبدالله ابن عامر یحصبی، پی 238. ببینید حدود 200 صفحه ما عقب رفتیم، اما ما میخوایم فقط اسم این قرار رو بخونیم. این وفاتش سال 118، این خیلی نزدیکه. بله، عبدالله ابن عامر وفات 118. دوم عبدالله ابن کثیر، عبدالله ابن کثیر وفات 120. سوم عاصم، این ترتیبی که ما اینجا نوشتیم به حساب سال وفاتشونه ها، عاصم ابن ابی نجود وفات 128. که این عاصم دو تا راوی داره، یکی حفصه، یکی هم شعبه. ما رو این دو نفر بعد صحبت داریم، عرض میکنم. یکی حفص، یکی شعبه. چهارم ابو عمرو ابن العلاء وفات 154. پنجم حمزة ابن حبیب وفات 156. ششم نافع ابن عبد الرحمن وفات 169. هفتم علی ابن حمزه کسائی وفات 189. این قراء سبعه. یه معلومات مختصری راجع به این هفت قاری بدانید. این هفتا، این قراء سبعه، جز دو نفر بقیه هیچ کدام عرب نیستن، فقط دو نفر از اینا عرب است، بقیه ایرانی هستن. اون دو نفر که عرب هستن، یکیش عبدالله ابن عامر است و دیگری ابو عمرو ابن العلاء. خب توجه فرمودین، اومدیم سر عرب بودن این دو نفر. خوب دقت بفرمایید، ما خیلی دنبال اینا رو کردیم ببینیم اینا واقعا عربن یا نه. عبدالله ابن عامر خودش میگوید که من از قبیله حمیرم، صفحه 240 این بحث اونجاست. عبدالله ابن عامر میگوید من از قبیله حمیر هستم، ولی ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب میگوید انه ممن یغمز فی نسبه، انه ممن یغمز، به غین است، یغمز فی نسبه، یعنی از کسانیش که در نسب او غمز شده است، یعنی شک و شبهه شده که واقعا این درست میگه یا نه، معلوم نی. و اما ابو عمرو ابن العلاء مازنی، در کتاب غایت النهایه جلد 1 صفحه 288 می نویسد که قاضی اسد الیزیدی میگوید ایشون من فارس شیراز، من قریه یقال لها کازرون. اینم عربی بودن این دو نفر. این یک مطلب. دیگر اربعه من القراء السبعه، 4 تا از این قراء سبعه شیعه آل البیت، 4 نفر از این قراء سبعه شیعه هستن که معلن به تشیعن، یعنی جای شبهه نیست. همه مورخین این در صفحه 241 اربعه من القراء السبعه شیعه بالتصریح، که اینها اینن عاصم، ابو عمرو، حمزه، کسائی، این 4 تا شیعان بدون کلام. و اما ابن عامر، عبدالله ابن عامر این بزرگ شده دامن معاویه است. این از کسانی است که تعصب کامل نسبت به خاندان بنی امیه دارد و در حالات این عبدالله ابن عامر مورخین نوشتند که کان لا یتورع الکذب والفسوق، نه از دروغ گفتن باک داشت و نه از ارتکاب فسق و فجور. ایشون اولین قاری از قراء سبعه است. به شما ارشاد به این که خیلی خوب، این 4 تا عرض کردیم به تصریح شیعه هستن، یکیشون ایشون است و میمونه 2 نفر دیگه. اون 2 نفر یکی ابن کثیر است، یکی هم نافع. ولی ابن کثیر و نافع هر دو ایرانی هستن و ما اینجا احتمال دادیم رو جهت ایرانی بودن، چون اینا مورخین نگفتن اینا مذهبشون مذهب شیعه بوده یا سنی، این جهت را ساکتن، اما ایرانی بودنشون را تصریح دارن و لذا ما رو این جهت حدس میزنیم. خلاصه از این 7 قاری 4 تا شیعان مسلم، یکیشون امویست مسلم دوتاشون هم مستور الحال. این معلوماتی بود که ما خواستیم راجع به این قراء خدمت شما عرض بکنیم. بر بگردیم سر مطلب خودمون. ما مسئلهی که متعرض میشیم این عنوان است: وقفتون عند مسئله تواتر القراءات. حالا ما خلاصش به شما عرض بکنم اینا رو چرا مختصری. صفحه چند؟ 35. غلوون فی الادب بود. عرض کردم این یه نوع بعض از این قراء چون جهت ادبیشون قوی بود این مقداری به خودشون میبالیدن. همون مسئله کسه های اونا رو من عرض کردم، لذا این است که چون خلاصش عرض کرده بودم دیگه نخواستم تفصیل عرض بکنم، اینا دیگه چیز نداره. بریم سر اصل مطلبی که ما راجع به تواتر میخواستیم بحث بکنیم. این مسئله را من اول عرض بکنم که مسئله تواتر قرائات با مسئله تواتر قرآن با هم ارتباط نداره، چون خیلی ها از آقایون از علمای سلف اینا خواستن مسئله تواتر قرآن را مرتبطش کنن به مسئله تواتر قرائات، چون ما عقیدمون این است که قرآن متواتر است اما قرائات را میگی متواتر نیستن. اینا با هم ارتباطی نداره. چرا؟ چون قرائت کیفیت خوندن قرآن است و عرض کردیم کیفیت خوندن عوامل خاصی داره، اما خود قرآن که اون اصل وحی است که یه نص خاصی است هم کتبن هم لفظن هم قرائتن، اون ما میگه متواتر است. همون را اینا جور دیگه خوندن، یعنی قبول دارن که اونی که به نص المتواتر و علیه عامت المسلمین است چنین، ولی این آقایون اینجور میخونن. یعنی همین که عرض کردم مثلا همین معتزله که این یعنی قبول دارن که قرائت قرائت مشهور الذي عليه عامت المسلمین و کلم الله موسی تکلیما است، اما رو جهت اجتهادات میگن باید کلم الله خونده بشه. ببینید پس مسئله قرائت ورای مسئله خود قرآن است. القراءة شيء والقرآن شيء آخر. و اگر ما تواتر را در یکی از این دو قائل بشویم لازمش نیست در دیگری قائل بشویم و اینها را ارتباط نباید داد. بعض از علمای ما در این مسئله ازشون این مطلب صادر شده، یعنی خیال کردن به این که از خود علمای بزرگ خود ما، مثلا شهید ثانی، ما اینجا تحت عنوان صفحه 59 تحت عنوان حفوتون من عظیم، حفوه یعنی لغزش، یعنی از یک شخصیت بزرگ یک لغزشی صادر شده برخلاف فرمایش تمام بقیه علمای ماست. و اون شهید ثانی در کتاب به شما عرض شد به این که المقاصد العلیه فی شرح الالفیه، عبارت ایشون این است: ان کلا من القراءات السبع، خوب دقت بفرمایید، ان کلا من القراءات السبع، این که میخونم در صفحه 60، من عند الله تعالی، خوب دقت بفرمایید، نزل به الروح الامین على قلب سید المرسلین تخفیفا على الامه و تهوینا على اهل هذه المله. یعنی خداوند قرآن را به 7 قرائت بر قلب پیغمبر نازل کرد برای توسعه بر امت. این عبارت ایشون است در کتاب شرح الفیه، که البته تمام علمای ما بر این عبارت ایشون تاختن و حمله بر صحتش این است که ایشون این عبارت را در موقعی نوشتن که هنوز به مراتب عالیه نرسیده بودن و شاید در ابتدای طلبگیشون این کتاب رو نوشته باشن و الا هیچ محملی نداره. ببینید مسئله تواتر خودتون در اصول خوندین، تواتر این است که از منبع تا ما در تمام طبقات به یک نواخت این روایت نقل شده باشه. یعنی 100 نفر این از پیغمبر این را شنیدن، 100 نفر از این 100 نفر، 100 نفر از اون 100 نفر تا بیاد پایین. لذا اگر چنونچه در یکی از این مراحل این تقلص پیدا کرد، یعنی فرو کشید، 100 نفر ناقلش شد 50 تا، از 50 تا 10 تا، از 10 تا 2 تا، باز از این 2 نفر 10 تا، از 10 تا 20 تا، 20 از 20 تا 30 تا، باز زیاد شد، این از تواتر ساقط میشه. این مسلمه در تواتر باید در تمام طبقات و در تمام مراحل علا حد سوا از یک دیگر نقل کرده باشند. در صورتی که من الواضح، این که جای انکار نیست، من الواضح که اگر ما بگوییم از خود اون قاری، مثلا از حمزه، از کسائی تا پیغمبر متواترن، از کسائی هم به بعد متواتر، اما بالاخره این وسط منتهی میشه به خود حمزه، چون این قرائت مستند به حمزه است، هیچ کس دیگه این قرائت نکرده، یعنی حمزه مدعی است که متواترن این قرائت به من رسیده. فرضاً عرض میکنم، حمزه نگفتم چی حرفی را، طبق حرف آقایون دارم عرض میکنم، حمزه میگوید که من این قرائت را به طور متواتر از پیغمبر دارم. خب کسانی هم این مطلب را به طور نحو متواتر از حمزه نقل کردن، اما در فی حقیقه وسط یه نفره، این چه تواتری؟ لذا مثل شهید ثانی اشکال میشه. شما که میدونی معنی تواتر چیه؟ معنی تواتر این است که از خود جناب عالی تا پیغمبر، مثلا حدیث ان مدیت العلم و علی بابها، مثلا اینجور حدیث که در تمام طبقات در تمام مراحل تاریخ این حدیث همینطور جماعه تبر بالا، اگر اما اگر جماعه عن واحد و ذلک الواحد عن جماعه، این تواتر دیگه نیست. و مسئله قرائت سب اینجوریه، ولذا چگونه میتواند یه نفر ملا، حتی از علمای سنی هم هیچ کس ادعای تواتر نکرده، علمای بزرگ سنی همه منکر تواترن، اصلا میگن این مهزله است، مسخره است کسی مدعی تواتر بشه، چون تواتر معنا داره، معنی تواتر. این یک جهت در این که مسئله تواتر در باره قرائات سبعه قطعا منتفی است، چون منتهی میشه به یک نفر و از اون یک نفر به بالا. این یک. ثانیا از اون میگه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.